بسیار سپاسگزارم جناب دکتر. آقای دکتر، بازار از کی ورود پیدا کرد به عرصه اوقات فراغت و اساساً بازار تفاوت بین بطلان وقت و اوقات فراغت رو میدونه یا نه باید صاحب نظران در این زمینه بازار رو راهنمایی بکنن؟
ببینید، شروع شدن بحث اوقات فراغت با صنعتی شدن و آغاز مدرنیته در جامعه در واقع اتفاق میفته. این به این معنی نیستش که پیش از این ما اوقات فراغت رو نداشتیم، ولی به دلیل تغییری که در شکل زیست و معیشت انسان در واقع پدید آمده، در این حالت ما مشاهده میکنیم که مفهوم فراغت در جامعه مدرن پس از در واقع رنسانس و انقلاب صنعتی توی غرب و بعد در کشورهای دیگه‌ای که از این فرآیند جهانی پیروی در واقع کردن، گسترش در واقع پیدا کرده و این نکته ای هستش که ما باش روبرو هستیم. اینکه چقدر این بحث بطلان در واقع اوقات فراغت مورد توجه بازار هستش، یکی از بحثایی که ما در این حوزه باش روبرو هستیم این هستش که اصحاب در واقع بازار با یک نگاه اقتصادی و مادی گرایانه به این مسئله و مقوله نگاه میکنن و بیشتر به دنبال کسب سود و انتفاع مادی خودشون هستن که بتوانن از این بازار اوقات فراغت کسب درآمد و اون امتیازات مادی رو در واقع کسب بکنن و اینجا میبینیم که اون هدفمندی در اصحاب بازار در واقع وجود نداره و شاید نقشی که کارگزاران اجتماعی و فرهنگی، خبرگان در واقع میتونن داشته باشن این هستش که بیان در این حوزه به فعالیت خودشون بپردازن و به خلق در واقع تولیدات برنامه‌ای فراغتی بپردازن که هم بتواند پاسخگوی نیازهای مادی بازار در واقع باشه و هم در جهت اون رشد و کمال انسانی اتفاق بیفته، که این نیازمند در واقع جلسات و همفکری‌های مشترک بین دو طرف هستش که هر دو خواسته در واقع برآورده در واقع بشه. ولی اصحاب در واقع بازار بیشتر به اون بعد مادی و منفعتی خودشون در واقع نگاه میکنن.
درسته آقای دکتر، اساساً آیا بازار سبک جدیدی از اوقات فراغت رو میتونه ایجاد بکنه و ذائقه جدیدی رو برای مخاطبان ایجاد بکنه؟
بله، بازار در واقع با انجام فعالیت هایی که در واقع داره انجام میده میتونه به نوعی هنجارسازی بکنه، الگوسازی بکنه. شما موقعی که مثلا دارید مسابقات ورزشی رو نگاه میکنید، تبلیغاتی که در مسابقات ورزشی هستش به نوعی هستش که گرایش به رشته های ورزشی خاصی رو ترغیب میکنه یا استفاده از برندهای خاصی رو در پوشاک یا لوازم ورزشی رو به همراه در واقع داره و اینجا هستش که ما میبینیم که بله، بازار میتونه از این طریق با این برندسازی که در واقع انجام میده اون نیازهای مادی خودش رو برآورده بکنه.
بله آقای دکتر، آیا بازار اساساً باعث شکاف بین طبقات مختلف به خصوص در عرصه اوقات فراغت میشه یا نه؟ ببینید، ما در پاسخ ابتدایی به این سوال میتونیم بگیم بله این اتفاق میفته، اما آیا مگر ما مدعی نیستیم که بازار با تمام طبقات و توده ها در ارتباط هست؟ پس چرا دستان یا طبقات متوسط رو به پایین اوقات فراغت خاصی رو تعبیه نمی کنه و اساساً اگر بازار وارد این اتفاق و این الگو سازی نشه، چه کسانی متولی این امر میشن؟
بازار در واقع نگاهی که در واقع داره به مخاطبان و یا جامعه‌ای که در تحت پوششش هست، به همه گروه‌های اجتماعی توجه در واقع میکنه.
بله.
و این توجهی که داره بر اساس اون سبد اقتصادی که جامعه ازش برخوردار هست، متناسب با اون سبد اقتصادی که مواجه هستش، میاد به نوعی این اوقات فراغت رو پایه‌ریزی میکنه. خب مثلا ما که ما در طبقات مرفه در واقع هستیم، خب اینجا اگر بخواد فردی به مسافرت در واقع بره، خب با بازار میتونه از طریق سفرهای هوایی که در واقع فراهم میکنه و یا سفرهای دریایی این نیاز فراغتی رو در این دسته از طبقات فراهم در واقع بکنه. در طبقات متوسط ممکنه بیان از ماشین یا لوازم شخصی خودشون برای انجام مسافرت و پر کردن اوقات فراغت خودشون استفاده در واقع بکنن. خب این یک سطح متوسطی از برخورداری رو به همراه داره و خب در این شکل بازار ممکن از طریق حالا فضاهای در واقع شاد و یا گذراندن اوقات فراغت که در مسیرهای جاده‌ای هستش، انواع در واقع حالا هتل‌ها، رستوران‌ها و فضاهای از این قبیل سعی بکنه که این نیاز رو پاسخ بده و خب تو طبقات پایین‌تر جامعه ممکنه از طریق مثلا اتوبوس و یا لوازم حمل و نقل عمومی به این شکل اتفاق بیفته. پس نگاهی که در واقع بازار داره شامل طبقات مختلف در واقع جامعه هست و متناسب با این حالا اون ابزار و یا برنامه ریزی لازم رو در واقع انجام میده که بتونه گروه های مختلف حالا درآمدی و طبقات مختلف اجتماعی رو بتونه ازش بهره مند بکنه.
درسته. آقای دکتر، یک برایندی رو میخواستم بین چند تا از مؤلفه های مهم اجتماعی و بازار متصل کنم و حضرت عالی دربارش به صورت آزاد صحبت بفرمایید. مفاهیمی مثل بازار، جنسیت و اوقات فراغت، عملا آیا بازار مرد سالارانه اوقات فراغت رو تولید میکنه و توزیع میکنه یا نه توجه داره به اوقات فراغت زنانه و اون رو هم مد نظر قرار میده؟
ببینید، بازار به همه در واقع طبقات و گروه های اجتماعی توجه میکنه. البته ممکنه در این شکل تو هدف گذاری که در بازار اتفاق میفته گروه های در واقع مسلط در واقع جامعه بیشتر مد نظر بازار باشه، چون به واسطه برخورداری از اون موقعیت اقتصادی و اجتماعی که ازش برخوردار هستن تو طبقات مرفه جامعه یا در مردان که از لحاظ توان اقتصادی توان بالاتری نسبت به زنان در این ساخت اجتماعی برخوردار هستن در اولویت و یا توجه کانونی بازار قرار بگیرن. ولی این به این معنی نیستش که برای زنان و یا برای طبقات میانی و طبقات پایین جامعه این فضاها رو فراهم نکرده. یعنی شما اگر مثلا به فرض نگاه بکنید ببینید که مثلا تو مثلا الگوهای گذراندن فراغت در زنان، یکی از الگوهای گذراندن فراغت در زنان که اکنون در واقع میبینیم زیاد هم در واقع گسترش پیدا کرده، بحث مثلا پاساژگردیه و یا بحث آرایشگاه ها و یا پر کردن در واقع اوقات فراغت و یا توجه به مدیریت بدن و یا استفاده از برند و کارهای خاص هستش که خب در این میان شما مشاهده میکنید که زنان نگاه در واقع متفاوت و یا ویژه تری نسبت به این شکل در واقع گذراندن فراغت در واقع برای خودشون در واقع دارن.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب با نظرات و آراء جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری آشنا شدیم. یه وقفه کوتاهی خواهیم داشت و باز خواهیم گشت و مجدداً در خدمت شما شنوندگان عزیز قیصریه خواهیم.
به نام خدای مهربان و سلام به شمایی که همراه ما هستید با قیصریه در رادیو اقتصاد. امیدوارم روزهای تابستان رو به خوبی خوشی در کنار اعضای خانواده سپری کنید. امروز هم با بخش گزارشی ممنون میشم همراه ما باشید. درآمدزایی از اوقات فراغت به چه صورته و به چه شیوه های مرسومه؟
درآمدزایی از اوقات فراغت با خورد فرنگ ها و جغرافیای فرنگی هر منطقه بستگی داره و اگر که مثلا فردی در روستا باشه مشغله ها و دغدغه‌های روزمره که داره و شرایط منطقه خودش میتونه به هر حال کار اقتصادی بکنه. کار اقتصادی صرفا درآمدزایی نیست، صرفا پول نیست، صرفا نقدینگی نیست.
پس چیه؟
از دیدگاه فرهنگی و توسعه های مختلف، توسعه های متوازن میشه به این قضیه نگاه کرد و بود فرهنگی رو میشه گسترش داد.
اوقات فراغت یه فرصتی رو برای انسان مغتنم میسازه تا بتونه از لحظه لحظه‌های زندگی خودش نهایت استفاده رو ببره. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، حالا من بانوان خودمون رو مد نظر قرار میدم، میتونن خیلی به خیلی از مشاغل روی بیارن و درآمدزایی داشته باشن. مثل بحث از طریق همین فضای مجازی ما به خیلی بحث تجارت الکترونیک نیکو میتونیم در پیش بگیریم، خرید و فروش حالا یک سری کالاها رو به صورت اینترنتی، تهیه و توزیع مواد غذایی و بحثی که در حیطه اشتغال و کارآفرینی بانوان ما هست.
افرادی مثل کشاورزان، دامداران، هنرمندان و کسانی که کار و هنر خودشون رو دنبال میکنن، اوقات فراغتشون هم آمیخته با این اوقات کاری که انجام میدن، حتی اوقات فراغتشون هم میتونه به درآمد برسه و سبب کارآمد. چون یه حرفه رو به عنوان یک علاقه، به عنوان یک چیزی که بهش علاقه مندن دنبال میکنن و از زمان اوقات فراغتشون جدای از فارغ از کارشون میتونن بهش بپردازن، در این صورتی که علاوه بر لذتی که میبرن میتونن ازش درآمدزایی هم کنن.
مدیریت زمان چه نقشی در افزایش فراغت مشاغل داره؟
خب ببینید، زمان قطعا هم میتونم نگرش مثبت ایجاد بکنه در افراد، هم اگر که روی بحث کار کسی تنبلی و کاهلی بکنه، ممکنه که خب این زمان درش اثرگذار باشه و اثر سوء بذاره و این اثر باعث میشه که مخرب باشه و عکسش هم صادق.
100% زمان نقش اساسی در حالا بحث مشاغل داره. خب و انسان ها میتونن از جزروز این زمان خودشون استفاده کنن. مثلا یکی فردی که کار کشاورزی انجام میده، تمام طول شبانه روز میتونه از این کار کشاورزی خودش نهایت بهره و استفاده رو ببره.
به نظر من مدیریت زمان توی حالا افزایش فراغت مشاغل رو من زیاد قبول ندارم، چرا که آدم باید از کاری که انجام میده، از اون شغلی که بهش میپردازه، چه حالا شغل اصلیش هست چه تو اوقات فراغتش بهش میپردازه، مدیریت زمان ملاک نیست. لذت بردن از اون کار مهمه، که اگر از کار لذت ببره، حتی اون زمانی که داره کار میکنه جز فراغتش، جز لذت های زندگیش حساب میشه و توی اون بحث کاری که انجام میده دچار اذیت نمیشه.
بله، ما در اوقات فراغت هم میتونیم کسب درآمد داشته باشیم و در واقع به اقتصاد کشور کمک کنیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید.
مجدداً به قیصریه خوش آمدید در راستای ادامه بحثمون پیرامون موضوع برنامه که درباره بازار و اوقات فراغت است. سوالاتمون رو از میهمان ارزشمند قیصریه، جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری خواهیم پرسید. آقای دکتر، برایند دیگری هست میان مفاهیم بازار، فضای مجازی و جامعه. شما چه اتصال و پیوندی بین این مفاهیم میبینید؟
ببینید، آنچه که در واقع اکنون ما با شروع برو هستیم، ما یک جهان واقعی داریم که جامعه هست و در امتداد اون جهان واقعی ما با فضای مجازی در واقع روبرو هستیم که این دوتا در امتداد و در راستای در واقع همدیگه اتفاق میفته. شاید امروز بیش از هر روز دیگه ما شاهد این هستیم که شکل‌گیری در واقع نیازهای اقتصادی، مادی، روانی، عاطفی که در جامعه وجود داره پیوند خورده با بحث فضای مجازی. اینجا فضای مجازی هستش که به نوعی الگوسازی میکنه و
چه پیوند قوی هم داره آقای دکتر با موضوع اوقات فراغت این فضا.
دقیقاً، و شما مشاهده میکنید که هم به عنوان یک حوزه کسب و کار در واقع فضای مجازی در واقع به وجود میاد و انجام فعالیت در فضای مجازی یکی از فعالیت های کسب و کار هستش که حتی افرادی که به عنوان کاربر در واقع عادی در واقع هستن، فعالیتشون و یا رکوردی که از حضورشون در فضای مجازی اتفاق میفته، منجر به این میشه که سوداوری اقتصادی واسه اون سایت و یا بنگاه اقتصادی داشته باشه که فعالیت میکنه، که لزوما هم در واقع جنبه شخصی و در واقع سازمانی و نهادی نیست.
بله.
و خود افراد هم به صورت شخصی از این فضا یک کسب و کار در واقع میتونن در واقع استفاده بکنن. اینجا فضای مجازی ازش که میاد اون الگو سازی و هنجار سازی رو انجام میده.
آقای دکتر، در مورد پیوند بین فضای مجازی و بازار صحبت فرمودید، حالا بیایم ارتباطش بدیم به اوقات فراغت. خب خودتونم میدونید که استاد هستید در این زمینه، فضای مجازی یک وجه فراغتی هم داره و بازار اساساً چگونه به این وجه فراغتی فضای مجازی رخنه کرده و جایگاهش چیه؟
برمیگرده به سبد که فضای مجازی در زندگی روزمره داره. شما موقعی که الان دارید نگاه میکنید مشاهده میکنید که سبد استفاده از فضای مجازی در زندگی روزمره متوسط بین 3 تا 4 ساعت حداقل در طول روز به خودش در واقع اختصاص پیدا میکنه، که خب این زمان زمان زیادی هستش که ما باش مواجه هستیم و خب در برخی از در واقع مخاطبان و کاربران هم شاهد نوعی عادتی شدن و اعتیاد به استفاده از این فضا در واقع رو برو هستیم، که افراد شکل دیگه ای رو واسه پر کردن اوقات فراغت خودشون رو ندارن و نمیتونن داشته باشن. و اینجا هستش که ما میبینیم این حجم و میزان استفاده و حضور در فضای مجازی هم میتونه الگو سازی بکنه و هنجار سازی بکنه، هم میتونه نیازهای فراغتی رو شامل بشه و هم این حضور گسترده‌ای که در این فضا به وجود میاد که هر روز و ساعت هم داره بیشتر در واقع میشه، میتونه یک فضای کسب و کار و تبلیغات مناسبی رو در این زمینه فراهم بکنه، که شما به همین دلیل میبینید که همه مؤسسات و برندهایی که در واقع دارن فعالیت میکنن، یکی از در واقع حوزه‌های اصلی که به توجه میکنن فضای مجازی هست، که اینجای فضای مجازی میتونه نقش آفرینی بکنه. و جامعه کنونی ما میبینیم که این عادت و گره خوردن به فضای مجازی درش بیشتر و بیشتر شده، از یک سو فناوری های جدید گسترش پیدا کرده، از یک سو زمینه هایی که به صنعتی شدن و زندگی شهری هستش رو داری، و از سوی دیگه هم شما مثلا میبین اتفاق های دیگه ای که مثلا شاید نمونهش همین کرونا بود که اتفاق افتاد، مثل میشه این میزان زور بر فضای مجازی بیشتر بشه. اگر مثلا در گذشته شما موقعی نگاه میکردید میدیدید که میانه سنی که از فضای مجازی استفاده میکرد در گروه های سنی جوان و میانسال بود، که خب بعد از این در واقع کرونا شما میبینید که کودکان نوجوانان هم وارد این فضا میشن، که خب میتونه یک در واقع تو بحث تبلیغات یک فضای خیلی خوبی باشه واسه سازمان هایی که میخوان از این فضا استفاده بکنن، که هم پاسخگوی اون نیازهای فراغتی باشه و هم اون نیازهای بازار پاسخ بده.
آقای دکتر، ما فرض میگیریم که جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری به عنوان یک سیاستگزار اقتصادی است که جامعه شناسی هم خوانده و حوزه تخصصیشون در باب عدالت اجتماعی هست. ما در تعریف ساده اگر بخوام برای شنوندگان محترم قیصریه هم عرض بکنم، عدالت اجتماعی رو اینگونه تعریف میکنیم: باز توزیع منابع به نفع همگان در یک جامعه، که تمام افراد اون جامعه از منابع و امکانات محدودی که در اون جامعه وجود داره نهایت بهره رو ببرن و استفاده رو ببرن. اگر آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری با اون پیشورزی که خدمت شما عرض کردم به عنوان یک سیاستگزار اقتصادی برای بازار تصمیم میخواستن بگیرن، اوقات فراغت رو چگونه تولید می‌کردن که بین همه آحاد جامعه با در نظر گرفتن فاکتورهای عدالت اجتماعی توزیع بشه. جوان بلوچی، جوان تهرانی، جوان ترکمن، جوان کرد و و و جوان عرب اهوازی به یک میزان و مقدار از سبد اوقات فراغت بهره‌مند بشن با توانایی‌های مختلفی که دارن. نگاه هم یک نگاه چپگرایانه نیست، بلکه برابری فرصت‌ها رو من مد نظر قرار میدم، نه برابری نتایج رو. حضرت علی در این موضع اگر بودید چه میکردید؟
ببینید، نکته‌ای که در واقع جناب علی اشاره میکنید به هر حال یکی از مسائل خیلی مهمی هستش که میدونید که تو دیدگاه‌های جامعه شناسی هم از این صحبت میشه که این عدم برابری که وجود داره و با نگاه انتقادی که مثلا تو مکتب فرانکفورت شما مشاهده میکنید، این نکات در واقع خیلی برجسته دربارش صحبت میشه. من فکر میکنم در این حوزه نیاز به این هستش که سیاستگزاران در واقع اجتماعی نگاهشون به مقوله در واقع گذراندن فراغت تغییر پیدا بکنه. تو این نگاه گذراندن اوقات فراغت یک امر تفننی یا تجملی یا تشریفاتی و یا حتی نیازهای در واقع ثانویه نیست، بلکه جزء نیازهای اولیه هست که شاید سیاستگزاران اقتصادی که در این حوزه فعالیت میکنن نگاهشون بر این هستش که نیازهای اولیه شاید برگرده به اون چیزی که به حوزه خوراک یا پوشاک و یا مسکن و یا مسائل از این قبیل در واقع شامل میشه که اونها هم خیلی مهم هست و دارای اهمیت هست، ولی به همون میزان گذراندن اوقات فراغت هم دارای اهمیت هست و باید جزء اون نیازهای اولیه در واقع تعریف بشه که در سبد اقتصادی افراد در نظر گرفته بشه و سیاست‌گذاری در اون صورت بگیره. خب ممکنه طبقات متوسط و پایین جامعه از اون توانمندی اقتصادی و اجتماعی لازم برای استفاده از فراغت و الگوهای فراغتی نوین برخوردار نباشند، ولی این نیاز در واقع وجود داره و این نیاز از یک طرف افراد به واسطه این که باید زمان آزاد داشته باشند برای انجام فعالیت وجود داره که بتوانند با انرژی بیشتر بعد به بازار کار برگردن، یک، و دو این که خب هنگامی که ما در یک ساخت اجتماعی قرار گرفتیم که افراد مشاهده میکنن، مقایسه میکنن که اون جوان در واقع بلوچی که در واقع اشاره کردید یا عربی که اشاره کردید یا طبقات فقیر جامعه رو اشاره کردید، امکان مقایسه اجتماعی واسه شون وجود داره، ببینن که طبقات برخوردار و متنعم جامعه چطور در واقع میتونن از این فضا استفاده بکنن و اونها این توان رو ندارن، نوعی خشم فرو خفته و نارضایتی درشون در واقع به وجود میاد که فقط در زندگی روزمره و یا اشتغالشون نیست، نسبت به جامعهشون و شرایط اجتماعی هم این اتفاق در واقع میفته. من فکر کنم در این شکل نیازمند این هستش که از یک طرف یک نهادسازی اجتماعی صورت بگیره، نیاز به یک نوع بازندشی در انجام وظایف و فعالیت هایی هستش که در داخل سازمان ها وجود داره و نیازمند یک نوع اولویت بندی در انجام فعالیت ها هستیم. خب خیلی از سازمان ها میتونن در این زمینه نقش آفرین باشن. خب اگر فردی در داخل یک سازمان داره کار میکنه، خب میبینیم که مراکز اقامتی وجود داره که خب میتونه این مراکز اقامتی رو حالا چه در شمال، در کیشه، در مشهد، در هر کجای دیگر هست رو به نوعی اختصاص بده به کارکنانش که بتوانن ساعتهایی در ماه، هفته و سال مثلا به سفر برن یا اگر سینما و یا رستوران هستش میتونه جلساتی رو با اون مراکزی که این سینما، رستوران، مراکز تفریح رو داره در قالب بتوانن از اون فضا استفاده کنن یا انواع کارت‌های تخفیف که به این شکل در واقع بتونه به نوع جبران این مسئله رو بکنه. گفتم دو بود در واقع داره، یک بودش برمیگرده به کار و اون آزاد کردن زمان فرد، و بُعد دوم که از نظر من خیلی اهمیتش بیشتره و به همین دلیل گفتم نیاز اولی هستش، این مقایسه اجتماعی هستش که در جامعه شکل میگیره، که این مقایسه اجتماعی انواعی حالا افسردگی یا نارضایتی یا خشم و فروخفته رو در واقع به وجود میاره که شما میتونید در زندگی روزمره مشاهده کنید. انواع دعواهایی که سر مسائل کوچک در واقع رخ میده نمونه هایی از این مسائل میتونه باشه.
بله آقای دکتر، بیایم از یک وجه دیگر هم نگاه بکنیم. یکی از ویژگی های اوقات فراغت نداشتن انگیزه و نفع اقتصادیه. برخی از اندیشمندان علاوه بر حالا بر ویژگی‌های دیگری که اوقات فراغت داره، به نداشتن انگیزه‌های اقتصادی در اوقات فراغت اشاره می‌کنند. مثلا در تعریف اوقات فراغت آوردن که اوقات فراغت ساعاتی که باید بدون اجبار صرف اموری بشه که شخص به اونها تمایل داره و تا حد ممکن نباید با نفع اقتصادی همراه باشه یا منبع درآمدی برای شخص محسوب بشه. نداشتن انگیزه و نفع اقتصادی از ویژگی هایی که اوقات فراغت رو از اوقات اشتغال تفکیک میکنه. چرا در اوقات فراغت غالبا افراد انگیزه مادی و سودجویانه ندارن. بازار اساساً با این ویژگی اوقات فراغت میتونه کنار بیاد آقای دکتر یا نه؟
ببینید، بازار در واقع به همونطور که تعریف اشاره کردید، اون بُعد داوطلبانه بودن اوقات فراغت که مشخصه در واقع اوقات فراغت هستش، و بازار هم در این شکل اگر نگاهی که به اوقات فراغت داشته باشه به مثابه یک الگویی باشه که بخواد اون زمانهای آزاد رو پر بکنه، و از این طریق در واقع به اون نفع اقتصادی خودش برسه، اتفاق میفته. ببینید اینجا ما دو بُعد داریم. یک طرف برمیگرده به کسانی که گذران اوقات فراغت رو دارن. کسانی گذران اوقات فراغت رو دارن بیشتر اون بُعد داوطلبانه و انگیزش غیر مادی درش وجود میاد، ولی در شکل کارگزاران و یا کسانی که فعالیت در حوزه اوقات فراغت در واقع میکنن، از این زمانی که افراد میخوان استفاده بکنن در واقع استفاده میکنن برای بهره‌مند شدن اقتصادی و مادی شد. پس دو وجه رو بعد از هم جدا بکنیم. یک وجه میگرده به خود در واقع افرادی که گذران اوقات فراغت رو دارن، و دسته دوم کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن که اونها اون انگیزش مادی رو در واقع باش به همراه هستن. و اینجا من فکر میکنم که نقشی که سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اجتماعی میتونن داشته باشن با انواع حالا سوبسیدها، یارانه ها و یا کمک هایی که صورت میگیره، این خواهد بود که کاری بکنن که این در واقع انگیزش مادی فشار کمتری بر روی کسانی وارد بکنه که میخوان این گذراندن اوقات فراغت رو داشته باشن. ببینید در طبقات متوسط و طبقات پایین‌تر جامعه که اون توانمندی اقتصادی رو کمتر ازش بهره‌مند هستن.
آقای دکتر، اگر بخوایم از بُعد اقتصاد سیاسی نگاه بکنیم، خیلی ها اوقات فراغت رو یک مفهوم لیبرالی میدونن. آیا واقعا همینطوره یا نه؟ در نظام های سوسیالیستی هم اوقات فراغت قابل توجه هست؟ و بیایم از منظر اسلام نگاه بکنیم، ببینیم که اوقات فراغت آیا اهمیت داره یا نداره، و اساسا ما برای ایران اگر بخوایم یک نسخهی بنویسیم که بازار رعایت کننده عدالت اجتماعی در تولید و توزیع اوقات فراغت رو بسازیم و به وجود بیاریم، بر چه مبنا و الگویی باید حرکت بکنه؟
من ابتدای صحبتم اشاره کردم مفهوم اوقات فراغت مفهوم عامی هست، ما نمیتونیم کار و جامعه بیشتر بهش در واقع توجه میشه و جز این نکات در هستش. و تو اسلام که ما داریم نگاه میکنیم ببینیم که بحث فراغت به عنوان یک انگیزش در واقع غیر مادی هستش که میتونه به رشد و کمال در واقع انسانی و رسیدن به سعادت انسانی و اون در واقع اون مراتب بالای حالا اون تقوا و یا ایمان فرد کمک در واقع بکنه. پس اینجا ما در همه در واقع نظام های اجتماعی میتونیم مفهوم فراغت رو داشته باشیم، اما بازنمایی و اینکه کدوم نوع در واقع فراغت تو سیاست گذاری مد نظرش بشه، آیا پاداش در واقع مادی اهمیت داشته باشه یا اون بعد معنویش در واقع باشه، بستگی داره به اینکه ما در کدومی که از